زورمان یک عکاس اسلوونیایی است. او به کشورهای زیادی سفر داشته و گالری‌های متعددی از زندگی اجتماعی مردم جهان منتشر کرده است. او نامه‌ی رهبر انقلاب به جوانان غربی را خوانده و معتقد است این نامه دنیا را به آرامش و بیداری دعوت می‌کند. چندی پیش نامه‌ی مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکایی موج خبری گسترده‌ای را در دنیا به وجود آورد. هنوز موج ارسال این پیام و گفته‌های ایشان در این نامه ادامه دارد. عده‌ای به این نامه از منظر سیاسی نگاه کرده و آن را یک پیام سیاسی دیدند. عده‌ای دیگر با توجه به مقام دینی آیت الله خامنه‌ای این نامه را یک پیام برای مسلمانان تلقی کردند. اما از این میان بعضی‌ها هم ورای اعتقادات دینی و مواضع سیاسی از منظر انسانی با این نامه مواجه شدند. آنان موضع انتشار نامه را صرفاً دعوت یک عالم دینی به آموزه‌های یک دین خاص تلقی نمی‌کنند، بلکه معتقدند که این نامه میتواند سرآغاز راهی باشد که به قول ماتیچ زورمان به تغییر جهان و رشد عقلانیت میان جوانان دنیا منجر شود. ماتیچ زورمان یکی از عکاسان معروف کشور اسلوونی است که تاکنون جوایز بسیار زیادی را در این عرصه دریافت کرده و گالری های زیادی از آثار او برگزار شده است. او چند سال پیش پس از بازدید و تهیه گزارش از کودکانی از فلسطین که در بیمارستانی در اسلوونی بستری شده بودند، همراه با یکی از دوستانش به نام اریک به غزه سفر کرد و بعد از آن با مشاهده وقایعی که در غزه هر روز بر سر مردم آن می‌آید دچار تحول شد و هر روز بیش از پیش تلاش می‌کند که پیام این جنایت‌ها را از قاب دوربین خود به جهان برساند. آقای زورمان، شما پیش از این به ما گفتید که نامه آیت الله خامنه‌ای به جوانان اروپا و آمریکا را خوانده و آن را شگفت‌انگیز دانستید. قدری بیشتر درباره این نامه برای ما بگویید.
من این نامه آرامش دهنده رو دیدم. این نامه بسیار آرام بود و به نظر من این راهی بود که مردم را به این مسئله تشویق کنیم که صدا و کلمات مردم ایران و جهان اسلام را بشنوند. این نامه مردم دنیا را بیدار می کند. شما این حس را می توانید در نامه پیدا کنید و واقعا این نامه پدرانه بود که از طرف یک پدر به پسر خود داده شده بود.
به نظر شما این نامه توانسته است به مخاطبان خود برسد؟
من فکر نمی کنم که هنوز این نامه توانسته باشد به مخاطبان خود در جهان آنطور که باید برسد و تلاش بیشتری باید انجام شود. برای مثال در مؤسسه هایی که ما در کشور اسلوونی با آنها آشنا هستیم این نامه پخش شده است، اما این مؤسسات کوچک است و حتی می توان گفت بسیاری از مردم هنوز نمی دانند که این نامه منتشر شده است. این بسیار مهم است که مردم باید این نامه را بخوانند، چرا که این نامه مردم را از بسیاری از واقعیت‌ها مطلع می‌کنند، مانند همان اتفاقی که این روزها در فرانسه رخ داده است.
به نظر شما این نامه می‌تواند در پیشروی جهان به سمت حقایق کمک کند؟
هم می‌توان گفت نه، هم می‌توان گفت آری. بله، این نامه می‌تواند به سرعت گرفتن تغییر در جهان کمک کند، چرا که به شناخت بیشتر مردم از اسلام و حقیقت کمک می‌کند. پاسخ خیر هم برای این است که رسانه‌ها در اروپا اجازه این اطلاع رسانی درست به مردم را نمی‌دهند. رسانه‌هایی که در مورد اسلام همواره فقط از بمب و تروریسم صحبت می‌کنند و در برابر این نامه می‌ایستند. رسانه‌ها افکار مردم را در این مسیر انحرافی هدایت می‌کنند و اصلاح این مسئله بسیار سخت است.
برخی از مردم در ایران و خارج از ایران تلاش کردند که این نامه را به مخاطبان خودشان در دنیا برسانند. این کار با وسایل و امکانات جدید الکترونیکی و از طریق شبکه‌های اجتماعی در حال پیگیری است و به گونه ای از آنها به عنوان جهاد اینترنتی یاد می شود. البته من فکر می کنم که این کار لازم است اما کامل و کافی نیست. اینکه انسان‌ها بنشینند مقابل یک صفحه و تصور کنند و با کار کردن این چنین و نشستن مقابل کامپیوتر دنیا تغییر می کند به نظرم کامل نیست. این مسائل نیازمند عملیات میدانی است. نظر شما چیست؟
من با شما به شدت موافقم. شما باید بسیار مراقب باشید، چرا که پیام رسانی از این طریق فراموشی بسیاری را نیز به همراه دارد، چرا که مردم آن صفحه را چندین ثانیه می‌خوانند و می‌بندند. این نکته بسیار مهمی است که این نامه باید به اشکال مختلف به دست مخاطبان خود برسد و منجر به عمل و تغییر دیدگاه شود.
قطعاً در این بین رسانه‌های موسوم به جریان اصلی هم به مقابله بلند می‌شوند. تحلیل شما از اقدامات آنها چیست؟
این بخشی از فعالیت جنگی در سکوت است. رسانه‌ها در جهان مانند سربازانی نامرئی هستند که عموم مردم را به سمتی که خودشان می‌خواهند هدایت می‌کنند. آنها یک اتفاق مانند شارلی ابدو را ایجاد می‌کنند و با رسانه‌هایشان به گونه‌ای کار می‌کنند که مردم فقط باید مانند آنها عمل کنند. به نظر من این اتفاق شارلی ابدو در فرانسه مانند واقعه 11 سپتامبر در آمریکا بود. این اتفاق به شدت برای اسرائیل و صهیونیست‌ها خوشحال کننده است. علت آن چیست؟ برای شما یک مثال میزنم. چندی پیش در فرانسه در راستای آزادی بیان تجمعی برگزار شد. فردای آن روز شاهد آن بودیم که تجمع دیگری برای حمایت از فلسطین و غزه برگزار شد. اما آن تجمع با برخورد پلیس مواجه شده و از آن به بعد هر گونه تجمع در حمایت از فلسطین ممنوع شد. پلیس فرانسه هم اعلام کرد که اگر از این به بعد کسی در تجمع حمایت از فلسطین و غزه شرکت کند، یک سال به زندان میافتد و این اصلا شوخی نیست. این یعنی اینکه همه چیز در راستای سیاست‌های آنان جلو می‌رود. در حالی که حرف از آزادی بیان می‌زنند، اما ما حق نداریم درباره فلسطین حرف بزنیم. آنها چنین تجمع بزرگی را برای آزادی بیان برگزار می‌کنند، اما در سایه آن با تجمع حمایت از فلسطین برخورد می‌کنند. این یک عمل انحرافی است که تلاش دارد در آن چهره اسلام را بسیار زشت نمایش دهد و همینطور از گروه‌های ضد اسلامی تندرو در اروپا نیز حمایت می‌کند. همه اینها در راستای آن است که صهیونیست ها به دنبال ایجاد جنگ بین اسلام و مسیحیت و اروپا هستند. من این گونه فکر میکنم.
ارسال این نامه به مردم جهان به نظر شما مسئولیت چه کسانی است؟
من باور دارم کسانی که در جامعه تاثیرگذار هستند، مانند رهبران، هنرمندان و غیره، باید در این راستا کار کنند. آنها باید این کار را انجام دهند، اما در جهان این رسانه ها هستند که تصویری که خود میخواهند را از ایران نمایش میدهند و هیچ یک از مردم دنیا به دنبال یافتن تصویر حقیقی نمیافتد، چرا که تصور میکند این تصویری که رسانه ها نمایش میدهند همان تصویر حقیقی ایران است. کسی به دنبال جستجو برای کشف حقیقت نیست. ما باید مردم را به جایی برسانیم که تمام مسائلی که در رسانه ها مطرح می شود سوال کنند. آنها می توانند به این نامه و تصویر واقعی با کمک خودشان دست پیدا کنند. همونطوری که با شما پیش از این در مورد غزه صحبت کردم. رسانه ها حرف هایی را می زنند، اما مردم آنچنان آموزش ندیدند که خودشان به دنبال شناخت واقعیت ها باشند. فکر کنم ما باید از مردم خواهش کنیم که به دنبال حقیقت باشند. مثلا درباره غزه و آنچه در آن اتفاق می‌افتد، رسانه‌ها در اروپا و آمریکا فقط تصویر خانه‌های تخریب شده و مبارزان مقاومت و غیره را نشان داده و تصویر دیگری از مردم و صورت‌های آنها نمایش داده نمی‌شود و این فقط اعداد هستند که این رسانه‌ها به آن می‌پردازند. این چیزی است که رسانه‌ها نشان می‌دهند، مانند شماره‌های زندانی‌ها در زندان، انگار که مردم غزه فاقد هیچ گونه احساسات انسانی هستند. این علتی است که من کارم را دوست دارم، کاری که در آن چهره جنگ نشان داده می شود و تصویر میلیونی کسانی که در آن مکان حضور دارند و زجر می کشند. این زجر زمانی آغاز می شود که دود حاصل از بمب و موشک ها محو می شود و آمبولانس ها می روند. این آغاز این زجر واقعی است. بدتر از این مسئله آن است که در میانه جنگ همه به فکر غزه هستند و به خیابان ها می آیند و آزادی غزه را خواستار هستند. اما وقتی جنگ تمام می شود همه کنار می روند و این حمایت ها فراموش می شود. این کاری بود که من به دنبالش بودم، کاری که به دنبال داستانهای فرد فرد ساکنان غزه بود، داستانهای مخفی و در سایه که از جنگ به وجود آمده و هیچ کس به فکر آن نیست، چرا که هر کدام از انسانها یک اسم دارند و یک خانواده، خانواده‌ای که تعدادی از آنها از دست رفتند. ما وقتی در مورد این هنر صحبت می‌کنیم به مسئله دیگری به اسم جنگ نرم علیه ایران می‌رسیم. جنگ نرمی که در آن ایران تهدید کننده ی همه جهان نمایش داده می‌شود. اما سوال اینجاست که آیا ایران پایگاه‌های نظامی موجود در اطراف ایران را تهدید می‌کند و یا آنها هستند که همواره در حال تهدید ایران هستند؟